بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مقام دوم مطلب اول این بود که حکم تکلیفی معاوضه و داد و ستد بر سحر چگونه است؟ دقت کنید در اول بحث نوع چهارم از مکاسب محرمه که عنوانش این بود ما یحرم الاکتساب لکونه عملا محرما، گفتیم مواردی داریم چون عمل حرام است داد و ستد بر این عمل هم حرام شمرده شده است. اونجا عرض کردیم صاحب جواهر 17 مصداق رو برای این نوع چهارم ذکر میکنه. شیخ انصاری 28 مورد رو ذکر میکنه به ترتیب حروف الف با تدلیس ماشطه شروع میشه و با ولایت از سوی حاکم جائر خاتمه پیدا میکنه. ما اونجا توضیح دادیم که این مبحث که بر عمل حرام آیا داد و ستد حرام یا نه تکلیفاً موارد مبتلا به فراوانی امروز در جامعه داره. مثال زدیم مثلا برخی مهندسی‌های ژنتیک که ممکنه عمل حرام باشه، آیا اجاره بر او حرامه یا نه؟ بعضی از جراحی های زیبایی که حرام است، آیا پزشک اجیر بشه برای این جراحی ها حرمت تکلیفی داره یا نه؟ و بعد بحث دیگه هم اینه اجاره باطله یا نه؟ کسی اجیر بشه برای عقیم شدن، عقیم کردن کسی که در سابق وقتایی که میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر و این ضربه رو به کشور زدند، اونا گزارشایی بود در بعضی از مناطق که خانوم‌ها می‌رفتن پیش پزشک عقیم می‌کردن بعضی خانوم‌ها رو بدون اینکه بهش بگن، گاهی برای جلوگیری طرق جلوگیری رو می‌خواستن ولی عقیم می‌کردن زن رو. خب آیا این عمل که حرام است، آیا اجیر شدن پزشک برای این عمل چه جوره؟ حکم تکلیفیش چیه؟ حکم وضعیش چیه؟ اجیر بشه برای کشف حجاب، پول بگیره برای اینکه رواج این فساد رو در جامعه داشته باشه، روسریشو برداره تو خیابون راه بره. این معاوضه بر این عمل حرامه. آیا حرمت تکلیفی داره؟ بعد حرمت وضعی داره؟ مالک اون پول میشه نمیشه؟ در آغاز اون بحث ما ادله حرمت تکلیفی معاوضه بر حرام رو بررسی کردیم. غالب ادله را قبول نکردیم، یک دلیل از حضرت امام بود، ترمیمش کردیم و قبول کردیم که حالا الان هم اشاره خواهیم کرد. ما در این مطلب اول بحث جدیدی نمیخوایم مطرح کنیم، یه قسمتی از همون مباحث رو اشاره میکنیم نهایت در این مصداق. الان ما به نتیجه رسیدیم عمل سحر حرام است، حالا یا فل جمله یا بل جمله با اون تفصیلاتی که اشاره کردیم. الان بحث این است که آیا کسی اجیر شود بر عمل سحر؟ حکم تکلیفیش چیه؟ حکم وضعیش چیست؟ یا در پوشش جاله عمل سحر در بیاد؟ یک کسی بگه هر کس گم شده منو با سحر پیدا کنه این مقدار بهش میدم، یه حکم تکلیفی این جعاله چیه؟ حکم وضعیش چیست؟ یک دلیل رو از محقق اصفهانی اشاره کردیم که ایشان حرمت تکلیفی این عمل رو از حدیث معایش العباد استفاده کردن و فرمودن اون حدیث هم عمل شده بهش توسط مشهور. خب توضیح دادیم، عرض کردیم که این حدیث سندش ضعیفه، عمل مشهورم ثابت نیست، لا بأس بأن یکون مؤیدا، نمیتونه دلیل باشه. دلیل دومی رو اشاره کردیم، دلیل از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. ما هم قبل از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، شاید 3 سال قبل همین اوائل بحث نوع رابع این دلیل رو مطرح کردیم، توضیح دادیم، ولی الانم اشاره میکنیم برای که حداقل در ذهنمون باشه این ادله بر حرمت تکلیفی چیست و دلیل معتبر کدامه. ایشون میفرماین یکفی فی عدم جواز المعاوضه والمعامله على الاعمال المحرمه ما دل على حرمتها من الادله الاولیه. بیان مرحوم آقای خویی این است که ایشون میفرماین همان دلیلی که دلالت میکنه بر حرمت این اعمال، مثلا سحر، مثلا غیبت، مثلا کذب، غنا، میفرماین همان دلیل که دلالت میکنه بر حرمت اینا مدلول التزامیشم این است که معاوضه بر اینها حرام است، داد و ستد بر اینها حرام است. چه جور مدلول التزامی؟ مرحوم آقای خویی توضیح میدن، میفرماین ادله حرمت این اعمال، دلیلی که میگه سحر حرام است، مقتضای این دلیل این است که حرام است این سحر رو ایجاد کنی و تسلیم دیگری کنی، چون تسلیم و کل شیئن به حسبه. یه وقت شما کتاب میخرید از کسی، بعدن واجب تسلیم، تسلیمش بینه این کتاب رو تقدیم شما کن. یه وقت بنا اجیر میشه برای عمل یک روز، برای بنایی یک روز، و بعد باید تسلیم کنه. تسلیم عمل به ایجاد عمل است. وقتی اجیر شد برای بنایی، تسلیمش اینه که اون روز مخصوصی که اجیر شده بیاد منزل شما برای شما بنایی کنه. ایجاد عمل تسلیم عمل است. مرحومای خویی میفرمایند وقتی عمل سحر حرام بود طبق ادله اولیه، یعنی حق نداری برای این آقا سحر انجام بدی، حرمت تسلیم این عمل و حرمت ایجاد این عمل معناش حرمت معاوضه است. یعنی به مدلول التزامی میگه معاوضه حرام است، و به عبارت دیگه مرحوم آقای خویی میفرمایند اقتضاء عقود وجوب تسلیم است. اوفو بالعقود، باید تسلیم کنیم. اقتضای این که این عمل حرام است یعنی حق تسلیم نداریم، و معناش این است که تسلیم حرامه، پس تملیک و عقدم حرامه. این خلاصه ی حرف آقای خویست. همین. خوب دقت کنید، حالا ما گفتیم این حرف تفسیر و شریعه، یعنی حرف آقای خویست. این حرف قبلن هم اشاره کردیم، حرف آقای خویی رو دو سه سال قبل نقدم کردیم. عرض میکنیم که این دلیل مدرسه نجف بر حرمت وضعی یعنی بطلان معاوضه دلالت میکنه. ما حرفی نداریم. در معاملات قدرت بر تسلیم شرط است، قدرت عقلی یا شرعی فرق نداره. اگر انسان در معاوضه نتوانست عقلن یا شرعن متعلق معاوضه رو تسلیم کنه، شرط معاوضه محقق نشده، معاوضه باطله. این بله به خوبی دلالت میکنه، ما تو مطلب دوم هم اشاره میکنیم. اما همه بحث این است که آیا حرمت تسلیم، حرمت تکلیفی تسلیم دلالت میکنه بر حرمت معاوضه؟ خوب دقت کنید، عقد و معاوضه و اجاره مقدمه تسلیم است. یعنی تا قراردادی بسته نشده بنا لازم نیست یه روز بناییشو به طرف تسلیم کنه، قراردادی بسته نشده. وقتی قرارداد منعقد شد، اثر اجاره وجوب تسلیمه، باید عمل رو تسلیم کنی به طرف. پس بنابراین عقد اجاره و تملیک عمل مقدمه تسلیم است. یعنی شارع میگوید حالا که شما با عقد اجاره تملیک کردی عملت رو به غیر، حالا باید تسلیم کنی. متفرع بر تملیک تسلیمه. خب فرض کنید تسلیم حرام، به چه دلیل مقدمش حرام باشه؟ و جالب اینه که مدرسه نجف در اصول تصریح میکنن مقدمه حرام حرمت شرعی نداره. و چطور اینجا از این دلیل استفاده میکنی؟ میفرمایی چون تسلیم حرام است، عقد اجاره هم حرام است. عقد اجاره مقدمه تسلیمه، مقدمه حرام رو که شما حرام نمیدونید که. آن وقت در اون جلسات سابق، شاید 3 سال قبل، ما یه نکته دیگه هم اشاره کردیم، اونم لا بأس به، نکته لطیفیست. اونجا عرض کردیم طبق بعضی از مبانی در باب قراردادها ممکنه کسی ادعا کنه چون تسلیم حرام است تملیک هم حرام است، ولی اون مبنا رو مدرسه نجف و قاطبه محققین، محققین شیعه در باب عقود قبول ندارند. اون مبنا چیست؟ یه مقدمه ای رو اشاره کنیم. مقدمه این است که عقود در فقه اسلامی بر 2 قسم است. عقودم که میگیم اعم از عقود و ایقاعات، مقصودمون هر دویه. بعضی از عقود، عقود عهدی هستن و برخی از عقود عقود تملیکی هستن. عقود عهدی یعنی آن چه در این قرار داد انشا می شود متعلقش فقط یه تعهد است، یه التزام است، یا تعهد به ایجاد یک شیء، یا تعهد به انتقال یک شیء، یا تعهد به اسقاط یک شیء. تملیک نیست، صرفا تعهد است. از سوی متعاقدین چیزی از دیگری به دیگری منتقل نمیشه فعلا، فقط تعهد است. حالا من طرفین تعهد در عقود یا من طرف واحد در ایقاعات. مثلا زمان، حواله، جعاله، وصیت عهدیه و کفالت از عقود عهدیه است و نه تملیکیه. مثلا در جعاله چیزی الان به کسی منتقل نمیشه، تملیک نمیشه، صرفاً یه تعهد است. میگه من رد والتی فلهو کذب. الان که معلوم نیست کیه این رد و زاله که چیزی به او تملیک بشه، تملیکی نیست، فقط تعهده. میگه من تعهد میکنم اگه کسی ماشین گم شده مه پیدا کرد اینقدر بهش بدم. او بعدن تملیک میکنه، الان صرف تعهده. یا در عقد زمان متعهد میشه اگر بدهکار دین و نپرداخت این آقا پرداخت کنه. چیزی الان تملیک نکرده به کسی، صرفا یه تعهد است. یا در کفالت، کفیل متعهد میشه که هرگاه طلبگار درخواست کرد من بدهکار رو احضار میکنم. هر وقت طلبگار خواست من بدهکار رو میرم کت بسته تحویل طلبگار میدم. این کفالت هم یه نوع تعهد است. به این عقود در شریعت میگیم عقود عهدیه. عقود تملیکیه آن قراردادهایی است که با خود عقد ملکیت مالک بر عین یا منفعت یا عمل به غیر تملیک میشه، مثل عقد بیع. بیعتک الکتاب یعنی ملکتک الکتاب، به مجرد انشاء این صیغه کتاب از ملک بایع به ملک مشتری منتقل میشه. اون وقت اثر این تملیک وجوب تسلیمه. لذا میگن از لحظه عقد مالک مبیع میشه، نماعات متصله و منفصله مال مشتری میشه. یه گوسفندی را الان فروخت، 10 روز بعد تسلیم کرد. قبل از این 10 روز این گوسفند بچه زاییده. خب نماع ملک مشتریه. چرا؟ چون از لحظه عقد ملکیت مشتری بر این جنس ثابت شد. این عقد عهدی نیست، عقد تملیکیه. خب اجاره هم همینه. اجاره از نگاه فقهای شیعه جز عقود عهدیه نیست، جز عقود تملیکیه است. یعنی به مجرد انشاء عقد، عقد اجاره، منفعت یا عمل فرد در اون ظرف خاص میشه ملک طرف مقابل. میگه اجاره دادم این منزل رو از تاریخ اول فروردین تا پایان سال. خود این اجاره تملیک المنفعه است و اثرش هم بعدن وجوب تسلیمه، باید بره این منفعت رو تسلیم کن. حالا دقت کنید ذیل مقدمه، در برخی از نظامهای حقوقی در دنیا از جمله در حقوق رومی جرمنی، عقد بیع و اجاره از عقود تملیکی نیست، بلکه عقد بیع و اجاره صرفا ایجاد تعهد است و تملیک با تسلیم اتفاق میفته، نه لحظه عقد. البته اینا رو تو اجاره بحث کردیم. در حقوق بعضی از کشورهای غربی مثل آلمان، مثل سوئیس، سابقا در حقوق مدنی فرانسه عقد بیع و اجاره رو مطلقا از عقود عهدیه می دانستن. بعدن در حقوق مدنی فرانسه یه تفصیلی رو مطرح کردن. در سابق در ماده 1709 حقوق مدنی فرانسه در تعریف اجاره اینجوری میگن، دقت کنید چجور اجاره عقد عهدی میشه از نگاه اونها. میگن اجاره عقدیست که به موجب آن یکی از دو طرف تعهد می کند که دیگری را از چیزی در مدت معین و در برابر بهایی که او تعهد به پرداخت آن را می کند منتفع نماید. یعنی سابقاً نگاه حقوق مدنی فرانسه این بود که اجاره دو تا تعهده، تملیک نیست. تملیک بعدن با تسلیم اتفاق می افته. بعدن تغییر دادن. در سال 1969 حقوقدانای فرانسوی آمدن اجاره و بیع رو تقسیم کردن، به مفاسدش پی بردن، تفصیل قائل شدن، گفتن بعضی از اجاره و بیعها جز عقود عهدیه است و بعضی از اجاره ها و بیعها جز عقود تملیکیه است. بله؟ خیر، اثر خیلی تفاوت داره. ما تو اجاره توضیح دادیم از جمله اگه تملیک از لحظه تسلیم باشه در نماعات بحثه، یعنی اگه اصلا تعهدات لازم الاجرا هم باشه بازم با تملیک متفاوته. تعهد می کند که تملیک بکند، وقت تملیک میگن با تسلیم محقق میشه. خب الان عقد بیع رو منعقد کردن، درست؟ یک ماه دیگه تسلیم کرد. نماعات در بین عقد و تسلیم مال کیه؟ اگه گفتیم تملیک به انشای عقده، اونا متوجه شدن مشکلاتشو بعضی حقوقدانانشون، لذا در بعضی از اقسام بیع و اجاره میگن نه تملیکیه. یعنی فرق بین عهدیه و تملیکیه رو کاملا حالا ما هم توضیح دادیم، اونا هم توجه کردن میگن نه بعضی از مصادیق اجاره عقد عهدی نیست، تملیکیه. تملیک من اول انشای عقد است. در نماعات و غیره هم متفاوت میشه، آثاری داره. خب این مقدمه بحث. بله چطور؟ چی میگه؟ میگه اجاره عهدیه؟ خب اون اشتباهه، اون رو یک جا متعرض شدیم. عقد همش تعهد نیست، ولی نسبت به اجاره و به حقوق مدنی تصریح داره به این که تملیکیه. بله اگر تعهد تملیکی باشه بازم فایده نداره، یعنی اگر تعهد به تملیک باشه ولی تملیک و بالفعل آثارش مختلفه. یکی از حقوقدانان مطرح در یکی از کتاباش اینا رو تو اجاره بحث کردیم، به مرحوم ناینی نسبتی میده که نسبت عجیبیه. میگه مرحوم ناینی اجاره رو از عقود عهدیه میداند نه تملیکیه. تو عبارتهای مرحوم ناینی یک کلمه ایسو لطیفه. مرحوم ناینی میفرماید عقد اجاره عقد و عهدی یا تملیکی. و چجور این معنا کنیم؟ باید با سایر کلمات مرحوم ناینی معنا کرد. معناش تعهد به تملیک نیست که اون آقای حقوقدان اشتباه کرده. آفرین، عهد به معنای قراره، درسته. خب این مقدمه. حالا بعد المقدمه دقت کنید، ما به مدرسه نجف عرض میکنیم شما و بعضی دیگر تحلیلتون این است، میگویید تملیک به غیر در عمل حرام حرام است. خوب دقت کنید، ما عرضمون این است که اگر شما مثل اجاره یا بیع رو از عقود عهدیه بدانید، مثل حقوق مدنی سابق غرب و بعضی از کشورهای غربی بالفعل که میگن تملیک با تسلیم حاصل میشه، ممکنه کسی این حرفو بزنه بگه آقا تسلیم و تملیک دو عنوانن، معنونشون واحد است، یعنی با اتیان سحر هم تملیک محقق شده هم تسلیم، همچه چیزی. یا در باب منفعت با تسلیم که تملیک محقق شده، وقتی کلید منزل رو داد به طرف تملیک محقق میشه، با انشای عقد تملیک محقق نشده. اگه این نگاه رو داشته باشیم ممکنه کسی اینجوری استدلال کنه، نظیر استدلال مدرسه نجف، اینجوری بگوید که آقا تسلیم و تملیک دو عنوانن در باب عمل حرام، معنون اتیان عمل است. و بعد حکم از معنون به عنوانم سرایت میکنه که آقای خوینم قبول نداره. وقت بگوییم وقتی معنون حرام بود، هر دو عنوان هم تملیک هم تسلیم حرامه. لذا اونجا بگی تملیک حرامه نه عقد اجاره. اما شما که معتقدید تملیک قبل از تسلیمه و تملیک مقدمه تسلیمه، یعنی شما میگید آقا عمل رو تملیک میکنه به غیر ثم واجب تسلیم کنه چون تملیک کرده، و شما که اینجوری میگی عقد اجاره مقدمه تسلیمه، ذل مقدمه که تسلیم حرامه، چطور مقدمش حرام میشه؟ شما که قبول ندارید مقدمه حرام حرامه. لذا این بیان مدرسه نجف در بطلان وضعی خوبه، لکن دلالت بر حرمت تکلیفی اجاره بر عمل حرام نداره. آی خوی تنها دلیلشون بر حرمت تکلیفی همینه. عرض میکنم که بله، ولی عنوان تسلیم میشه حرام، وقت این معنون و عنوان یه عنوان دیگه هم برش منطبق است. بله بس همینه، تسلیم حرام است، پس بنابراین عنوان حرامه، معنون هم میشه حرام این معنون خارجی. آیا منهاز العنوان و المعنون به اون عنوان دیگه هم سرایت میکنه یا نه؟ خب ما ایرم قبلا بحث کردیم لا یسر الحکم من ملازم الى ملازم آخر، آقای خوی مینه قبول داره که لا یسر الحکم من ملازم الى ملازم آخر. نتیجه این که اجازه بدید جنبندی کنم بعد گوش میکنم مطلبتونه. نتیجه این که این بیان مدرسه نجف دلالت بر حرمت تکلیفی معاوضه و اجاره بر سحر نداره. حضرت امام چند تا بیان دارن اینجا، سید صاحب قربه بیانی داره، ما یکی دو تا بیان دیگر اشاره میکنیم. در اون مباحث اولیه شاید 3 سال قبل به تفصیل این ادله رو بررسی کردیم، دلیل خودمونم بر حرمت اشاره میکنیم، بحث رو تمام میکنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم شیخ. اصلا امیر میگن ایشون، ولی چجور التزام، چجور التزامه؟ یعنی نه نه، ایشون میفرماین این دو آقای خویی زیل بحثشون میگن که لا یجتمعان، که من قدرت بر تسلیم نداشته باشم و عقد حرام نباشه. ما میگیم در تعذر تسلیم چکار میکنیم؟ هر عقدی که تعذر تسلیم داره شما میگید حرامه؟ اگر شما نمیتونید یه جنسی رو به کسی تحویل بدید، عقد بستید، عقد باطله چون تعذر تسلیم داره، حرمتم هست، خب به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نه ایشون تنها دلیلش اینه که لا یجتمعان این دو با هم. خب لا یجتمعان جمع نمیشن با هم، بسیار خوب. حرمت تسلیم ما هم گفتیم عقد مقدمه برای تسلیم آخر. نه لذا تصریح میکنن خرید و فروش جرمه، میان او رو جرمیت خود او رو ثابت میکنن. و شاهد علیه در باب غنا درست، کسی اجیر کرد خودشو، اجاره داد خودشو برای تغنی، وقتی میرن محاکمش میکنن میگن دو تا گناه انجام دادی عرفن، یکی غنا خوندی گناهه، یکی هم اجیر شدی برای غنا، یعنی اونم حرمت تکلیفی داره؟ نداره وجدان. مگه از باب مقدمیت؟ ببرمید. بله. خب چی میفرمان مرحوم آقای گلپایگان؟ بله. بله. نگاه کنید. خب حالا دلیل، حالا اولا این دلیل اولشون، اگه دلیل این باشه، آخه من تعجبم تبادر یعنی چی اینجا؟ برای چی استدلال به تبادر؟ اگه کسی میخواد استدلال کنه ببینید، میگه آقا موضوعیت، سب کنید، حالا اونا دیگه مثاله، اوناش خیلی همین مهم، همین خود بحثیشونه. ببینید اون چی که اگه ایشون بخوان استدلال کنن، خب اینجوری که استدلال بهتره که بفرماین آقا اخذ و کل قیدن فی الموضوع یدل علی دخالتی فی الحکم و الا ذکرش لغوه، یعنی عنوان مشیر به چیزی نیست. خب گفته شده ساحر، وقت ساحر یعنی جادوگر، خب جادو کننده یعنی عامل السحر، پس هر کسی که عمل سحر رو انجام داد یقتل. خب ببینید همه بحث اینه، اصلا حالا تبادر ایشون با همین بیانی که ما گفتیم که بهتر از تبادره، سب کنی از بنا به ذهن چی تبادر میکنه؟ وقتی بگم فلانی بنایه، یعنی یک بار کان بنا انجام داده، یعنی بنا من شغله البنا، فرق حرف همینه، نمیدونیم، اجمال داره، ممکنه ساحر من شغله سحر باشه. بس ببینید دقا کنید، این دلیل اول مستقل، به روایت کار نگیریم فعلا، او بحث دوم عیب نداره، اونم بگید بعد، ولی این دلیل تبادر فایده نداره، چون ما نمیدونیم ساحر یعنی جادو کننده یا ساحر یعنی جادوگر، کدوم یکیه الان نمیدونیم ما چی بزن، از کجا اون تبادر میکنه. فرق داره، شما در باب بنا چی میگی؟ شما در باب غواص چی میگی؟ شما در اون بابا چی میگی؟ مختلفه. مبدا گاهی جا فعل در مشتقات، مبدا گاهی شغله، در بنا، در غواص مبدا شغله، در طبیب مبدا شغله، لذا خوابم باشه طبیبه، نه اینکه کسی که یک بار طب انجام داده است. طبیب یعنی پزشک، یعنی من لو شعنیت تبابه. خب فرعون گفت، فرعون گفت، حرف فرعون میشه استدلال کرد، فرعون گفت.
دلیل دوم شد این شرک.
خب دلیل دوم، خب خب اون تعلیل اجمال داره، اشاره کردیم روز قبل، اون تعلیل اجمال داره، واقعا میخواد بگه تمام اقسام سحر مقرون به شرکه؟ نمیدونه، بعض اقسام سحر مقرون به شرکه؟ اونم نمیدونیم، تمام اقسام سحر مقرون به شرکه؟ اونم خلاف بعضی رواياته، روایات که بله باشه، روایاتی که میگوید تنها شرک و خروج از توحید به اینه که نفی رسالت بشه، نفی توحید بشه، یا در عرض خداوند کسی رو شما شریک قرار بدی، همه سایرا که اینجوری نمیکنن، لذا اونم اجمال داره. بفرمایید. چی؟ دیدم اونو.
بعد دوباره صفحه 37 که ارجاع دادن، صفحه 37 و فصل بس مطرح کرده، میگه
درسته، هم بر بطلان بری تمسک میکنن. چرا؟ حرمت تکلیفی تو عبارتاشون هست. یکفی فی عدم جواز المعاوضه و المعامله علی الاعمال المحرمه ما دل علی حرمتها. نه معلوم نیست. ببینید توجیه عیب نداره.
میگن قبلا ما اینو بحث کردیم. میگن قد علمت اینجاست. بخونم این رو این
مرد. بخونید از من.
لا یفا علیه. اصل بحثه.
بله.
علیه انه محل کلامنا فی المسائل الاتیه. انما هو قوة الاعیان المحرمه من الخمر و الخنزیر و الهیتت و لحنه. اما الاعمال المحرمه کنزنا و النمیمه و الكذب و الغیبه فیکفی فی فساد المعاملت علیها الادب
رجدان. درسته. ایشون دوبار اقامه دلیل میکنن، دوبار اقامه دلیل میکنن، یک بار بر عدم جوازه، یک بار بر بطلان. نسبت اون عدم جواز، عدم جوازی که ایشون میگن، و جالب همینجا بعد اشاره میکنن سید صاحب عربه بر حرمت تکلیفیه به این تمسک کرده. یعنی منم میشه بس بس حرمت تکلیفیه است. ببینید ما توجیه را قبول داریم، ما توجیه را قبول داریم، بگیم ما خلاف ظاهر مرتکب شیم، بگیم اصلا آقای خویی حرمت تکلیفیه را بحث نکرده، خلاف ظاهر اینه که هیچ حرمت تکلیفی رو بحث نکرده، عدم جوازم یعنی بطلان.
بله بله همینطور، همینطور خودشو به صراحت گفتن.
شیخنا دو تا دلیل دارن ایشون، هم بر بطلان معاوضه به این دلیل تمسک میکنن، هم بر عدم جواز به این دلیل تمسک میکنن. جای دیگه هم هست، شما جعبه جادویی دارید، یکی دو جای دیگر هم ببینید، جایی هم هست که سریعتر از یه آقای خویی میگن. نه نه نه، عدم جواز، عدم جواز تکلیفی ظهورش.
اعمال محرمه‌ای که بعداً میاد و ما بحث می‌کنیم
زیلش، بله زیلش قبول داریم، زیلش قبول داریم، ولی او عدم جوازش کار میکنید شما.
عدم جواز رو با اینجا معنا کنید، خودش
گفته قد علمت، اینجا درستید، قد علمت عدم جواز رو.
عدم جواز رو چی معنا میکنه؟ میگه صحت
و اول کلام. نه این ما نمیتونیم قبول کنیم، این خلاف ظاهر.
علمت، علمت هم اینجاست، اینجا هم داره
علمت، علمت اینجاست. ایشون بگوید جایز نیست، فوق شما جواز را هم جواز تکلیفی بگیرید هم جواز وضعی بگیرید، لذا احد مصادیقش اون میشه که جایز نیست، احد مصادیقش هم اینه، مخصوصا با اینکه اون مطلب رو میگن. چی؟ خب اب نداره، بالاخره برداشتی ایشون اینه، خوبه. اگه نگاه کنید، اگر این، اگر حرف آقای فیروزجایی باشه، یعنی دو تقریر من بحث واحد باشه و قبول میکنه، اگه دو تقریر من بحث واحد باشه که ان در مصباح الفقاهه مقرر عدم جواز گفته و مقرر دیگه در همین بحث فقط بحث حرمت وضعی رو گفته، ما قبول داریم، ما قبول میکنیم، ولی این اول کلام باز. هر دو تقریر من واد واحده، یعنی از بحث چند بار ایشون، یه وقت بحث، یه وقت اشاره کردم چند بار مکاسب محرمه داشتن ایشون.
الان منتظری هم میفرمیم
خب هم بگید، بگید اب نداره، بفرمایید، بگید، بگید، آه بگید، بگید، بس علمیه دیگه است، بس دیگه نداریم.
فساد المعامله یعنی الاجاره على الاعمال المحرمه بانه يكفي في عدم جواز المعامله عليها ما دل على حرمه.
خیلی خوب شما فهم ایشون هم زمینه کنید. خیلی خوب،
بالاخره مبارکمون باشه.
خیلی خوب فهم ایشون هم زمینه کنید. بسیار بله، لذا مکاسب دو شاید سه تا مکاسب، ما یه وقتی در بعضی از همین مباحث گفتیم در یک دوره آقای خویی اینجوری گفتن، در یک دوره اینجوری گفتن. معذالک ما نمیخوایم اصرار کنیم بر این که یعنی نمیدونیم هم واقعا مقصودی ایشون. اگر اینا تقریر درس واحد بوده، ظهور کتاب مرحوم حاسد علی است، علی هم آدم قویی است. ظهور بحث ایشون در اینه که آقای خویی فقط بحث فساد وضعی رو میگه. اگر ایشون فقط بحث فساد وضعی رو بگن هیچ اشکال نداره و ما هم قبول داریم. اما اگر مقصودشون، حالا میایم به این عنوان، اگر مقصودشون حرمت تکلیفی باشه، نه. و بعد اگر بگیم ایشون حرمت تکلیفی رو هم هیچ بحث نکردن، هیچی نگفتن نسبت به حرمت تکلیفی، اینم یک کمی تأمله. مثلا فی غایة الوضوح میدونستم که اینجوری نیست، واقعا تردید جدیه درش.
من گفتم آقا ایشون قائل به تعدد عقاب میشه، یعنی الان کسی که محافظه‌کار
هم
یه چوب به خاطر خود نفس
سر. بله، امام همینو میگن. امام سه تا دلیل دارن بر حرمت محافظه ملتزم هم میشن. یه دلیل عقلی دارن امام، تمسک به ادله امر به معروف میکنن. ما خودمون با یک تصرفی تمسک به ادله امر به معروف را قبول داریم. حالا اگر قبلا پرداختیم، توضیح دادیم قبلا. بله، خب حالا گذشت وقت، ببخشید.